خب ادامه صحبت ما این بود که در اون چه تئوری ها اینجا بودیم این یاد این نیت ها داشت بس. خب دوباره من اینجا بودیم بس. اولیش نیت اولمون هست زندگی با قلبی باز شامل مهر شخصی که اون سلف کامپشن بود، بیان کردن از طریق پذیرش با مهر، پیوند اولویت‌ها رو که نمیدونم یعنی چی، گذر از درست و نادرست، رسیدن به ارزیابی‌های مبتنی بر نیاز، تقریبا یه چیزی ممکنه تو ذهنمون بسازیم. بعد بند بعدی انتخاب، مسئولیت و آرامش. آرامش البته پیسه سرانوشی، حالا که داره میگه این به اصطلاح یه بند منتها، اولیش از قبول مسئولیت برای احساسات ما. خب اینو من کاملا متوجهم، یعنی که ما اگر یه احساسی داریم نندازیم گردن یکی دیگه. که من شنیدین یه روی همیشه این قدیما این پدرها مثلا، حالا پدر مادرها مثلا، که من که نمیخوام عصبانی بشم، که مثلا این فلان فلان شده ها من عصبانی میکنم. قبول مسئولیت برای اعمال ما، آرامش برای نیازهای رفع نشده. یعنی اگر طبیعتا ما این نیازهای رفع نشده رو اول با تشخیص داده باشیم و بعدش هم به اصطلاح فکر کنیم دنیا به آخر رسیده، افزودن قابلیت ها برای رفع نیازنده، این همون باز دوباره کپاسیتیه که هم توانایی هم ظرفیته، افزودن ظرفیت برای قبول لحظه حاضر. این یه صحبت خیلی خیلی عمیق پرزنت مومنت که یه جنابی اصلا یه کتاب نوشته پاور آف نا در این موضوع، که خب اینجا هم احتمالاً داره به اون اشاره میکنه، به این راحتی. این که خب ظرفیت قبول لحظه حاضر یعنی چی، به این راحتی یعنی یه دونه جمله در نمیاد. بعد سومیش هست به اشتراک گذاری قدرت، نوشته شیرینگ پاور، تو پرانتز پارتنرشیپ. حالا پارتنرشیپ احتمالا خود مفهوم دیگر است برای شیرینگ پاوره، یعنی مشترک انگاری یا مشترک مداری. حالا اولیش هست توجه یکسان به نیازهای همگان، یعنی غیر از خودم به بقیه هم حواسم باشد، کاربرد کمترین میزان زور، حالا کمترین میزان زور زوره با یه مسئله است، و تنها برای حفاظت به جای اینکه برای موضوع دیگه مثل آموزش، تنبیه و یا به دست آوردن آنچه که میخواهیم بدون موافقت و رضایت طرف. این معمولا کاریه که آدم ها میکنیم، ما یه جوری بخواهیم طرف ها مجبور کنیم بدون اینکه رضایت داشته باشه اون چیزی که ما میخوایم برای اون انجام داده بشود. اون خب داره میگه که این جز نیاتیه که ما صحبت نیست که بیرون ببینید، صحبت این مثلا نیات اصالتا یعنی که ما نباید بگیم که بقیه میفهمن یا نمیفهمن این کار ما میکنیم، بیشتر موضوع این است که ما در درون خودمون باید ببینیم که این نیتمون این است. حالا در ادامه این است که چه ارتباطات کلامی مانع این کامپشن، مانع مهرورزی می شود. در دیدگاه اکمو ارتباطات کلامی که در گونه‌های زیره مانع مهرورزی آدمیان، همون کامپشن می شود. یک، قضاوت‌های اخلاق مدار. این یه مقدار هم روشن بود هم مثلا مبهم، که بیانگر این نظر است که کسانی که در هماهنگی با ارزش‌های من عمل نمی‌کنند بد و یا نادرست هستند. این ارزش‌هایی که من دارم مطرح است. سرزنش، توهین، تحقیر، برچسب‌گذاری، انتقاد، مقایسه و تحلیل عملکرد دیگران، دوباره میگم سرزنش، توهین، تحقیر، برچسب‌گذاری، انتقاد، اینا مثل عادی ما خیلی راحت حالا سرزنش نمی‌کنیم، انتقاد، مقایسه کردن، باز اینا اگه خاطرتون باشه تو اون چیز 37 دونه مشخصه ای که اون حضرت انجام میداد مقایسه کردن، تحلیل عملکرد دیگران، همگی از این قبیل هستن، از ریشهشون به قضاوت‌های اخلاق مدار است به این دیدگاه. آره دیگه، یعنی که این نه، حتی میگه دیاگنوستیز تحلیل، این دیاگنوستیز هم حتی داره این میگه. مثلا اینجا که من نمیتونم بفهمم که چرا، و از اون بدتره، یعنی چیزی که سختتر از این فهمیدنشه. میگه توجه این که قضاوت های اخلاق مدار که اینا که اینا گفتم را نبایستی با قضاوت های ارزشی یا ارزش مدار، میگه value judgment، که بیانگر کیفیت هایی که من به آنها ارزش میدهم اشتباه گرفته بشه.
برسته
حالا این تیکه دومش رو باز من نتونستم سلاسترتش را احتمالا شد فکر کردم که اون مدل گسترش یافته این موضوع که اون کتاب هست شاید بیشتر توضیح بده که چیه اون چیزی که داری میگه. این value judgment چه کاریست که اون اوکیه، ولی moralistic judgment نوکیه، درستی. حالا به کار گرفتن قضاوت‌های اخلاق مدار به عنوان روشی غیر صریح یا ضمنی برای بیان خودمان، به صورتی که این بیان خودمان هم بوده expression of oneself، expressing oneself. بگیم بله.
مثل اینکه اونجایی که میاد مورال میشه اون چیزایی که شخصیه، اونایی که ولید میشه اون چیزایی که اجتماعی قبول شده.
ممکنه، من نمیدونم، ولی اینجا همچین توضیح نده.
آره بگیم من همچین چیزی
داره. بقیم مورالیتا همیشه توی جمع تو فرهنگ ما یه سری مورالیتی داریم،
ولی این نیست که جایی نیستش که مکتوب باشه. فرهنگی ها معمولا شخصی افراده، کالچریه، ولی اونی که ولیده یه جایی مکتوب شده که همچین چیزایی دیگه،
ولی این اون نمیگرد
شده.
در جفت هم شخصیه، داریم یه قضاوت های ارزشی، اونایی که کیفیت هایی که من با آنها ارزش میدهم، میگه با اینو با اونا نباید اشتباه گرفت. یعنی احتمالا حالا یا اونم نادرسته، چون توضیح نمیدی که از بزن چیز اون درسته یا نادرسته، فقط یکی دوتا اصلا سواست. فرحال میگه که این قضاوت های اخلاق مدار به عنوان روش غیر سری یا زمین برای بیان خودمان، به صورتی که خیلی مهمه این، مجبور به عیان کردن آنچه که در درون من میگذرد نباشم شمرده میشود. یعنی من این کارا رو برای خاطر این میکنم که خود مجبور نباشم اونچه که در درون خودم میذاره بیان کنم. این گونه صحبت کردن مولد این هم برد که توجه من بر روی کلاسه کردن، تحلیل کردن و مشخص کردن رده های نادرست بودن قرار دارد، به جای اینکه بیان کند که من و دیگری چه نیازهایی داریم که به آن نرسیدیم یا نمیرسیم. یعنی به اصطلاح به نظر من میاد که توصیهش این است که اگر من بخوام ارتباط کلامی درست بکنم، بایستی توجهم روی این بیان این باشد که من و دیگری چه نیازهایی داریم، که کدومش رسیدیم کدومش نرسیدیم. به جای اون کار اگه من بیام این جور کارهای خب سرزنش تأخیر و تویدان من میفهمم، ولی مثلا مقایسه و تحلیل عمل کرد و متوجه نیستم که چرا این ارتباطی است که کامپشن رو عبه میبره.
ببینید، به خاطر اینکه مقایسه کردن، وقتی شما مقایسه میکنید در حقیقت میخواد یه نقطه منفی به طرف مقابل.
درست باز. درست.
به اون دلیل داره.
قبول. تحلیل عمل کرده دیگران رو حامده نیستم. اگر ما داریم بررسی میکنیم که چی چی درسته چی چی نادرسته، بلکه یکی به تحلیل میرم دیگه. مگر اینکه اصلا بذاریم کنار اصلا درست و نادرست رو.
بحثت کاره اینه که آنچه که اتفاق میفته بر اساس نیاز فرده، نه بر اساس اینکه این کاری که داره میکند در واقع یه اتفاق اون رو تحلیل بکنیم.
قبول دارم.
میگه بگیم ببین چه نیازی برای چه حرکتی شده.
قبول دارم.
چون نیاز رو پیدا نمی‌کنیم، هی به آن چیزهای ظاهری روش داریم پرداخت میکنیم.
من اون کاملا متوجهم، ولی اگر احتمالاً موضوعی باشد که مسئله مثلا فرض کنیم رو یاد گرفتن داریم بحث، درست؟ این که این یاد گرفتن رو مثلا من چرا دارم میگم؟ من ممکنه بگم میگم برای خاطر این من دارم میگم اینو که نیاز دارم آنچه که فکر میکنم بلدم بقیه هم یاد بگیرم، اوکی، با این ممکن نیاز من باشد، ولی این مستقل از این که خود یاد گرفتنه واقعا چیزی به درد بخوری هست یا نیست. و اگر ما بخوام خود این یاد گرفتنه رو مستقل من بهش نگاه بکنیم، دیگه اونجا موضوعی نداره که من نیازم چی چیه. مثل همون است که من بیام بگم که هر کی میخواد یاد گرفتنی که من بلدم بهش یاد بدم ساعتی $10 رو من بده، باز هنوز اون $10 اصلا ربطی ندارد به اینکه اون چیزی که من دارم میگم واقعا درست میگم درسته به درد بخوره نمیخوره.
حالا اینجا میگه به جای اینکه این کارو بکنی بریم ببینیم $10 لازم نوشت بدین شهر
از اصلا موضوع اصلا کمپله برداره رو داری که نهازی هم دست اصلا اقامت بله این هم نمیدیم. خب بند بعدی
که اینه که همه چی رو میگه بر اساس نیاز باید باشه، این بحثه که این خود نیازا میخوان داره درست باشه یا غلط باشه، درسته؟
اصالتا بله طبیعتا ممکنه باشه، البته ممکن هم داره اشاره میکنه به نیازهایی که فرض شده درست هست، نیازهای به اصطلاح اون انسانیت خالص، نیازهای مشترک انسانیت عام. اگه ما به اونها برسیم خب باشه، اولین موضوعی که پیدا میکند این است که مثلا آگاهی یافته، درست؟ این نیاز مشترک انسانی است، نیاز مستقل منفردی نیست. هر انسانی از آگاهی یافتن خوشحال می شود. درسته که ممکنه آگاهی یافتن رو با چیزهای دیگه اشتباه بگیره و به ازای اون چیزهای اشتباه خوشحال شه، ولی اصالتا اینجوریه. حالا اگه یه کسی فرض کنی بیاد بگی که آقا قاعده آگاهی یافتن یک قاعده مشخصه که به طبیعت وجودی ما برمیگرده، دل بخواهی نیست، همه اون چیزایی که مثلا منطق، این نیست که من چی که خوشم میاد چی که خوشم نمیاد، منطق یه قاعده دارد، اگه من بخوام منطقی صحبت بکنم باید منطبقه بر اون قاعده صحبت کنم، منطقی فکر کنم باید منطبقه بر اون. حالا اگه یکی بگه که بیاین با هم دیگه بشینیم صحبت اینکه چجوری منطقی فکر کنیم و صحبت کنیم و با هم دیگه برقرار کنیم، ممکنه زیر ذهنش این باشد که من زحمت کشیدم، مثل همین آقای روزنبرگ، من زحمت کشیدم نان وایلنت کامیونیکیشن رو درست کردم، 50 سال هم از روز دارم زحمت میکشم، حالا یه کتاب در اومده شما درسته مثلا $10 میدین میخرین یا مدل پی دی افش رو اینترنت مجانی دانلود میکنید، ولی این ربطی نداره به اینکه چه نیازی آقای روزنبرگ دنبالش بوده که اینو برقرار بابت اون رفت این کارا رو کرده. خود این موضوع نان وایلنت کامیونیکیشن آیا درست است یا نادرست است، اگه من و شما نوعی داریم با هم دیگه فکر میکنیم، مثلا من فکر کنم که من دارم نان وایلنت کامیونیکیشن انجام میدم و بچگی هم اینجوری بودم ولی واقعا نمیکنم این کارو، ما خیلی داره اینجوری که فکر می‌کنم بچگی هم دارم، من یاد گرفتم، من دو تا پی اچ دی گرفتم پس یاد گرفتن بلدم. حالا اگه ما بیان بخوام بگیم که آقا یاد گرفتن قانون قاعده چیه، حالا او ممکنه فکر کنه که ما اینو داریم برخواد این چیز تحلیل می‌کنیم که بگیم که تو نادرست داری میگی که یاد گرفتن بلدی، من اینو نفهمیدم که اینو میشه تحلیل عملکرد دیگران، کدوم منطقه ای رو داره پوشش میده. احتمالا تو اون مدل گسترش آفتاد باید توضیح بیشتر باشید. خب دومی بند این چیزه خیلی مشخصه و میگه فرمان ها، اینجا کلمه انگلیسی به عنوان دیمند داره میگه، میگه به صورت صریح و یا ضمنی شنونده را تهدید میکند که اگر آنها را به جا نیاورد شایسته سرزنش و یا تنبیه است. حالا این میگه که البته پایین تر داره توضیح میگه با درخواست فرق میکنه. درخواست وقتیه که من موقعی که بیانش میکنم انتظار نشنیدن دارم، ولی دیمن جوریه که به اصطلاح حالا یا سریع یا غیر سریع داره میگه که اگه نکنی متعاقبات داره. باز معمولا ما اینجوری با هم دیگه چیز داریم، مخصوصا وقتی که این چیز ارتباط ما با طرف یه ارتباط در شرایط اجتماعی سلسله مراتبیه، به دلیل اینکه انسانیت در ذاتش بدون سلسله مراتبه، ولی تو قاعده اجتماعی ما سلسله مراتب داریم. مثلا پدر و مادر فکر میکنند بالا دست فرزندانشون، بنابراین از اونها معمولا دیمند دارند به جای درخواست. این اون چیزیه که داره میگه اشکال شد. سومی انکار مسئولیت با گفتار و زبانی، مسئولیت هم منظور اون مسئولیتی که بالا گفت، مسئولیت عواطفمون، احساساتمون، اعمالمون، با گفتار زبانی که مسئولیت پذیری شخصی رو پنهان میدارد. یه نه اینکه به صورت صراحت هم من بگم اون مسئولیت هم نمیکنم، میگم جوری صحبت کنم. میگه این دیدگاه وجود دارد که هرگاهی که یه دلایل وجودی زیر رو برای اعمال خودمون بیان میکنیم منکر مسئولیت در قبال آنها میشویم. یعنی ما اینجوری اگه صحبت بکنیم این تو وجودش یعنی انکار مسئولیت. چی بگیم؟ نیروهای غیرسری یا نامشخص با گفتن من مجبور بودم یا مجبور شدم، یعنی ما اگه اعلام یه سری اینکه یه نیروهای غیرسری هست، آره مثل اون بابا که وسط دریا کوسه دنبالش کرد رفت سر درخت. شرایط شخصی، سابقه خصوصی و یا روانی خودمون، شرایط شخصی که من یه توی شرایطی قرار داشتم که شما نمی‌فهمید، شما توی شرایط قرار داشتم اینجور، معمولا دقت کنید اون شرایط عاطفی پنهانه که یه جور دیگه میشه. سابقه خصوصی و یه روانی خودم، رفتارهای دیگران، این خیلی بیشتر از همه جاریه. امریه مقامات بالادست، فشارهای گروهی، سیاستهای سازمانی، قوانین و آیین‌نامه‌ها. میگه من اگه هر کدوم از اینها رو به عنوان دلیل برای رفتار خودم بگم، این نشان دهنده اینه که من مسئولیت قبول نمی‌کنم. نقش‌های این خیلی جالبه، نقش‌های جنسیتی، اجتماعی و سنی که باید ایفا کنم. مثلا میگم که من چون آقام، من چون مردم، من چون از لحاظ اجتماعی تو این مرتبه قرار دارم، چون سن من این اقتضا میکنه. و نهایتا واکنش‌های آنی مهار ناشدنی، یه دفعه اینجوری کرد. اینا باز اینجوری صحبت کردن از بین برنده اون کامپشن. چهار، مقایسه بین اشخاص. خب این که ما میگیم مثلا کلا مقایسه کردن یکی از چیزای اصلی اون حضرت، و حضرت هم ضد انسان است، بدن که این از بین برنده. لایق سازی، این لایق سازی کلمه انگلیسی است، the primates of deserving، یعنی که من چیز کنم که قطعیت بدم که خلایق هست لایق، حکم قطعی. میگه آنگونه که اینو من جوری بیان کنم، یعنی چیزم زیربنای ذهنی باشه که یه حتما یه پاره از اعمال شایسته پاداشن و پاره دیگر شایسته تنبیه هست. یعنی که این ازش بیرون رفتنی نیستیم، یه کاری که کسی میکنه حتما یا باید پاداش یا تنبیه بشود. این باز طبیعتا بیان اون تقابل تضاد. در ادامه یه چهار مؤلفه حالا ذکر شده که اشمو اجرا کنندگانش را به تمرکز بر روی چهار مؤلفه زیر دعوت می کند. نه حالا سنو بذاری این چهار تا مؤلفه را بخونم، حالا اون موداش رو باید میتونیم مشاهده رویدادها که ما میبینیم میشنویم و لمس میکنیم کاملا جدا از سنجش و انتساب معنی و اهمیت به آنها هستند. یعنی عمل مشاهده باید اینجوری انجام بشه، یعنی اول دریافت، فقط دیگه ما بهش خودمون تعبیر و تفهیم نتسونیم. اکما از امیت دادن ایستا و جزمی بسیار پرهیز می‌دارد، یعنی جنرالایز کردن اینکه یه چیزی رو ببینیم بگیم بله، چرا که بیان می‌دارد. وقتی که ما مشاهده را با ارزش گذاری میامیزیم، دیگران به ناچار سخنان ما رو منتقدانه شنیده و مقاومت نشان خواهند داد. وقتی که حواسمون باشه که وقتی که می‌خوایم یه مشاهده ای رو بیان کنیم، فقط مشاهده رو بیان کنیم، چیز از خودمون بشه تا مخصوصا ارزش گذاری، انتساب معنی و اهمیت. احساس ها، این بند دومی است که بایستی بیان عواطف و احساسات بدون همراه سازی تفکر. این تفکری که داره صحبتش میکنه ساعت داره میگه and story. در واقع من کلمه بهتری حتی میتونم سر پیدا کنم و اصالتا هم یه مقدار چه بسا ممکن توضیح بخواد که عواطف و احساسات رو بدون همراه سازی تفکر و داستان چگونه میشود بیان کرد. برای به این جزی چیزی بود که به نظر من سخت آمد. توجه این که این دو
آینه باید
نه بذار بدیم انگلیسی بینم چی بوده. این دو کاملا باعث از اندیشه جدا نگاه داشته شود، در اینکه این توجه این که این بایستی کاملا از اندیشه خود بیان عواطف و احساسات میگه که از اینکه خود اندیشه رو خود تفکر رو نباید هم قاطی کنیم. مثلا اینکه من بگم که من حس میکنم که معامله منصفانه با من نشده یا معامله منصفانه من نداشتم، اینو به نظر من میاد تو مرد داره اینجا اشاره میکنه که این یک اندیشه است، یک ذهنیته. این با این که عواطف و احساس و فیلینگامو من بیان کنم با هم متفاوته. باز من متوجه نشدم که این به چی قطعا داره اشاره میکنه.
من برداشتم اینه که مثلا باید بگی که من معامله ای داشتم و بعد به ازای این معامله احساس درد دارم یا احساس بی خودی دارم، احساس، یعنی آن حالتی رو
حالت
کنه که درش هست، نه اینکه بیاد بگه فکر در واقع این احساسش رو میکنه. نباید بگه من فکر میکنم که درگیری احساسی هستم، یعنی بیاد اسم بگذاره رو احساسش به جایی که اسم رو احساس لیبل بگذاره، میبیاد احساس رو بیان کنه.
حالا ممکنه، ولی به هر حال همچنین نبایستی با کلماتی که در زبان روزمره برای بیان احساسات از آنها استفاده میشود ولی در ذاتشان آنچه را که ما فکر میکنیم هستیم رو القا میکند، مثلا ناکافی inadequate نمیشته، و یا اینکه فکر میکنیم که دیگران ما را چگونه ارزش گذاری میکنن و یا میسنجن، نصف غیر مهم، و یا اینکه ما فکر میکنیم که دیگران چه بر سر ما میآورند و یا با ما چه کار میکنن، مثلا اینکه حرف ما را نمیفهمند یا ما را به حساب نمیآورند. میگه اینا بیان احساسات اینجوری نیست، احساسات قرار است که بیانگر این تجربه جاری ما باشد. این تجربه جاری یعنی این که نه اینو فیلینگ ایزیلی کانکت. حالا من اون تجربه جاری میکنم مثل پریزنت فیلینگه، آن دیگه دسته تو آره بعد حالا دیگه احساسات ما کجا بود؟ بیانگر راجع بشه که
احساسات ما قرار است که بیانگر این تجربه جاری ما باشد که آیا نیازهای ما برآورده شده است یا نه. یعنی فقط ما اون رو بگیم، خود آنچه که نیازی که برآورده شده نشده. بدین ترتیب تشخیص و تعیین احساسات ما به ما این اجازه را میدهد که به روش ساده تری با همدیگر پیوند بیابیم و مهمتر این که با اجازه دادن، این خیلی مهمه، با اجازه دادن به آسیب پذیری خودمان، یعنی بیان احساسات، باز کردن دریچه آسیب پذیری از طریق بیان صریح و صادقانه احساساتمان کمک مؤثری به از میان بردن برخوردها خواهیم کرد. خب این حداقل اینجوری، حال چه جوری احساسو بیان کنیمش روزه معلوم نیست، ولی این دیگه یه ذره روشنه که بستن اون دریچه آسیب پذیری یعنی این که نمیخوایم ما پیوند چی بشینیم صادقانه و انسانی بیان و برقرار بشود. اگه ما بخوام پیوند داشته باشیم باید در دلمون رو باز کنیم.
یعنی از اگر دست یکی مثلا خوشحالی یه کار خوبی برای اون میکرد بهش ابراز کنیم.
آره مهمتر از همه اینه که به همون قیافه ناراحت هم هستیم هم همون قاعده رو داره تو این به اصطلاح مکتب داره همون قاعده رو بهش میده، میگه اینجوری که ما فقط به اصطلاح حرفای خوب بزنیم حرفای بد رو نزنیم، موضوع بیشتر اون نیست. میگه که اگر ما این عادتمان بشود که احساسمون رو بیان میکنیم بدون اینکه به اصطلاح اون قضاوت و اون برتسگذاری و اون انتساب به دیگری، اینکه من مسئولیت احساسم به گردن خودمه، اینکه من این حالت رو دارم خودم این کار رو کردم، اگه من مثلا الان چیش میگن مثلا خشم دارم، اگه من غم زدم، اگه من ناراحتم، هر جوری اینا در نتیجه درونی های خودمه، منتها دارم اینو بیان میکنم که این وضعیت منه. حالا نیازم هم این است چه بسا که این اول خب بر حس بشه این حالتم، ولی مهمتر از اونی که چه نیازی بوده که برآورده نشده که من اینجوری شدم. وقتی که اینو من به اینجوری صادقانه خالصانه بگم، خب البته ما حواسمون هست این تو شرایط جاری اجتماعی یه چیز خیلی خطرناکیه، طرف باید خیلی به طرفش یا اطمینان 100% داشته باشه که از اینا بر علیه استفاده نمیشه.
میشه هم پرایورتی کانکشن نمید؟
نمیدونم. یا اینکه مهمتر از همه خیلی به اصطلاح چی بهش میگن نه به هر حال توی یه مرتبت خیلی والای انسانی باشه که نترسه از اینکه بیان کردن احساسات بیشیل بیلش پس من آره زندگیشو از دست خواهد. یعنی من فکر می‌کنم باید به اصطلاح به یه نوعی کلامش حتی قطعی نیست و من دارم استعاره میکنم بیرون این زندگی زندگی بکنه که بتونه اینجور رفتار کنه. ولی به هر حال صحبت این است که این چهار تا مؤلفه باید باشن که ما بتونیم این ارتباط کلامی بدون خشونت رو برقرار کنیم. سومیش نیازها هستن. نیازهای انسانی جهان شمول و همگانی هستن که روشهای خاص برآورده کردن آنها کاملا متمایز هستن. یعنی این که یه جور همشون باید رفت شود طبیعتا نیست، از آدم به آدم فرق میکنه، از خود نیاز به نیازم ظاهرا باید فرق کنه و بایستی توجه داشت که هر کاری که ما میکنیم برای برآورده ساختن نیازهامونه. خب پس بنابراین ما خودمون که حواسمون به این باشه این نگیم که من اینو واسه خاطر تو میگم، مثلا خود این موضوع که من اینو واسه خاطر تو دارم میگم خلاف این پدیده است. خود این موضوع که من به جای یکی دیگه دارم نیازشو رفع میکنم یا قصدم فقط رفع نیاز یکی دیگه است خراب کنم. و چهارمین درخواست، همون چیزی بود که با فرمان متفاوت است. درخواست برای انجام یک عمل مشخص و خالی از فرمان، یعنی مفهومش اینه ماره یه عمل مشخصی رو درخواست کنیم و فرمان هم توش نباشد. درخواست ها بدین گونه از فرمان ها متمایز هستند که درخواست کننده میتواند شنونده نه نیز باشد، بدون اینکه این پاسخ او را به اعمال زور وادارد. در این صورت به جای اعمال زور، یعنی اگرم جواب نشنیده شد و تو این به اصطلاح مؤلفه داریم کار میکنیم، توصیه میشود که تمرکز گفتار در ادامه این ارتباط کلامی بر روی به دست آوردن دلایل مانع برای اعلام بله گذاشته شود. پیدا کنیم ما چرا بله دریافت نمی کنیم، نه اینکه زور بزنیم که بله را بگیم. و در این امر همچنین توصیه می شود که درخواست کننده از زبانی روشن مثبت و قوی عملگرا استفاده کند. حالا زبان روشنش رو من تقریبا بنابرای صحبت قبلی تونستم یه حضور سقور براش دارم. مثبت و قوی عملگرا یه ذره اون راحتی نیست، حتی دقیقا قوی عملگراش ممکنه حالا خود عملگراه، یعنی این که همون چیزی الان اولش داری میگه که درخواست برای انجام یک عمل مشخص.
خب این الان عملگرا منظورش اینه که به اعتقاد من منظورش اینه که یه چیزی بهش نگی که اصلا نشه دیگه اجرا بکنی، در هدفش اونه.
یا این که اون میشه شرط لازمه، شرط کافی چیز هست که دقیقا معلوم باشد که من چی میخوام به اجرا در بیام، ولی مثبته رو من نفهمیدم.
یعنی منفی صحبت نکنه دیگه، مثبت بشه جلدی
مثبتی که بله اون کار خیلی سختی، البته این چیزیه که به راحت هم. حالا به هر حال چون متاسفانه ما زمانمون چیزه به اطلاق. حالا من وضعیت ها رو من پیشنهاد بکنم که چون به هر حال اون ستا وضعیت سلف امپاتی و ریسیدینگ امپاتیکالی و اکسپرسینگ آنستلی رو اون توضیح داده، یه صفحه آخرشه که فقط موند توی این مجموعه، ولی باز در جمع‌بندی گفتم که آنچه که از مجموعه این متن انگلیسی من در تمرینی که داشتیم به دست آوردم اینه که خیلی سخت‌تر از این کار دریافت، سخت‌تر از متن فارسی، مخصوصاً وقتی که خود متن داره بیانگر یک پدیده ذهنی رو میکنه. درسته که نشان دهنده این است که چگونه یک کاری رو بکنیم و نهایتاً میخواد که یک دستورالعمل اجرایی داده، ولی همونجوری که خودش هم تو متن داره توضیح میده که اوایل فکر کردن که 1-2-3-4 اگه ما اینو بنویسیم که این کارا رو بکنید مسئله حل میشه، بعد فهمیدن که نه، که مسئله خیلی عمیق‌تر از این مسئله و به این دلیله که تا زمانی که اون به اصطلاح زیربناهای ذهنی که اینجا به عنوان نیت‌ها داره بهش اشاره میکنه اونها درست نشه، اصلا همچین چیزی پیاده نخواهد شد. خیلی من این رو مشابه دیدم با خود یاد گرفتن، که اگر ما بخوایم خود یاد گرفتن رو یاد بگیریم و اجرا بگذاریم، درسته که حالا ممکنه که 1-2-3-4-5 مستش تراریم، که مثلا ما 8 دونه مؤلفه مستش تراریم، ولی به دلیل اون سازمان ارزشی که پشت همه رفتارهای ما نشسته و قطعاً و قویاً عمل میکنه، اگر ما اون نیاتمون رو برای مثلا یاد گرفتن درست منطبق بر آنچه که نیاز گرفتن هست و مهمتر از اون خرجی که از ما طلب میکنه، مثلا این اکمو، اگر ما اونو درست نکرده باشیم هزاری هم از این کتاب ها 60 تاشم بخونیم، چه واسه اکمو چه واسه چی یاد گرفتن، هیچ اتفاقی نمیفته. خود این موضوع باز با این که در متن صراحتا ذکر نشده بود برای من یه اطلاع دیگه بود که معلوم کرد که اینجا هم در طول اون 50 سال و بیشتر در واقع تجربه عملی گسترش یابنده تحول. یکی از موضوعات خیلی اساسی که اینجا بود این که اینها نچسبیدن به اون حرفای اولیه که ابتدای 1960 این آقای روزنبرگ زده و هم خودش هم بقیه کسانی که داشتن رو این کار میکردن همیشه ذهنشون باز بوده، دلشون به اصطلاح باز بوده به دریافت های جدید و اینکه به این جهت متحول شده مسئله که فهمیدن که این باید به اصطلاح از اون سطح نیت به اصطلاح شروع بشه بیاد بالا. خب حالا بعد واسه دفعه جلسه آینده ما میخوایم تا اینجا یه جمع‌بندی رو آنچه که دریافت کردیم در موضوع این گام اول یاد گرفتن یا مؤلفه اول یاد گرفتن داشته باشیم. خواهش دارم هر کسی که تو این هفته خود فکراتو جمع بکنه با هم دیگه که اینا رو مطرح کنیم، یه جمع‌بندی همگانی بتونیم بکنیم که معلوم بشود که تا اینجا چی گرفتیم، آیا هنوز نیاز هست رو این مؤلفه کار کنیم که باز ادامه میدیم. اگه بعد معلوم شد که دیگه اینو ما کاملا همه جوانب و جوارهش رو دریافت کردیم و بلدیم چجوری این کار رو بکنیم که خب میریم سر مؤلفه دوم. روشن شد؟
خیلی عالی،
ممنون. باز دوباره تولدت مبارک. روز خوبی داشته باشی.
شما هم روز خوبی داشته باشی.
خدا حافظ.